تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 22 آگوست است. نظر به چند گزارشی برنامه. پارلمانی تاجیکستان فرمانی پرزیدنت برای تعیین کردن معاون اول رئیس بانک ملی را بررسی می کند. فردوس طالبزاده به جای جمال الدین نورعلیف داماد پرزیدنت به این وظیفه تعیین شده است. جان دارشو یا بیگ محمد، مقامات تاجیک یک ساکن 49 ساله دوشنبه را از شهروندی تاجیکستان محروم و به افغانستان اخراج کردند. در قزاقستان قیمت خانه باز هم بالا رفته است. مردم یادی میگویند آرزوی خریدن خانه را از سر دور میکنند.
حالا نرخ همه چی بالا رفته است. ثروتمندان بویتر میشوند و کمبغل ها باز هم نادرتر.
شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در جلسه آینده نامزدی فردوس طالبزاده به مقام معاون اول رئیس بانک ملی بررسی شود. جلسه شورا امروز در دوشنبه برگزار شده است. فردوس طالبزاده به جای جمال الدین نورعلی زاده داماد رئیس جمهور امام‌علی رحمان به این مقام تعیین شده است. امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان او را روزی 10 میون از مقامش برکنار کرد. سبب برکناری گذشتن به کار دیگر گفته شده است، ولی با گذشت بیش از 2 ماه هنوز منصب نوی او معرفی نشده است. در صورت رد شدن نامزدی یک منصبدار در پارلمان، با وجود فرمان پرزیدنت او امکان کار نخواهد داشت. در تاجیکستان هیچگاه پارلمان فرمان پرزیدنت را رد نکرده است. ادامه برنامه. مقامات یک ساکنی 49 ساله دوشنبه را از شهروندی تاجیکستان محروم کردند و امر دادند که به افغانستان رانده شود. مقامات میگویند این مرد میرزاگل جانشا شهروندی افغانستان است که سالهای جنگ شهروندی به تاجیکستان آمده و با سندهای تقلبی صاحب شهروندی تاجیکستان شده است. خودش میگوید او بیگ محمد دولت فاس و در تاجیکستان تولد شده است. علیشر ظریفی و برود یوسفی قصه بحث برانگیز این مرد را پیگیری کردند.
مقامات تاجیکستان یک مرد 49 ساله را که به گفته خودش نزدیک 30 سال در این کشور زندگی دارد دوباره به افغانستان اخراج کردند. این مرد خود را بیگ محمد دولت و شهروند تاجیکستان، اما مقامات تاجیکستان او را اصلیشا میرزاگل جاندارشا نامیبرند. مقامات میگویند او در سالهای 90 غیر قانونی مرز افغانستان و تاجیکستان را عبور کرده در تاجیکستان با کمک نفر شناسنامه تقلبی دریافت کرده است، چیزی که این مرد در یک صحبت با آزادی یک روز قبل از اخراجش رد کرده بود.
من در جامعه تاجیکستان دولت در آبشیزهای گیبرزین زندگی میکرم. قطعی آدم های اینا یک چند سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال در روی زندگی میکرم. باز کوارتیران بودیم، قطعی زنم اینا در زرفشان بودیم. اینا دست کمینت فردوس ریش میگفتن که وای دنگره بود. در خونه یا ما چند وقت از یک سال قریب زندگی کردیم. از سال 99 که نمیم خونه در ما زندگی میکنیم.
بیگ محمد یا اصلیشا با خانم نوربیبی نعمتوها ازدواج کرده است و صاحب 6 فرزند شده است که حالا تنها 2 فرزندشان در حیات است.
وقتی که ما خونه دار شیم 96 سال همین نام و همین فامیلیا بوده. ما این نام همین دولت بیگ محمد بود. پاسپورت داشت، اینا 3 سال زندگی کردیم، اینا 96 99 سال خونه را گرفتیم، اینا خونه در نمش کردیم، با اینا 2000 با کودک دختر، اینا دخترم 2000 ای، با 2004 با دختر دارم.
از سال 1992 اسناد زیادی دارد که شخصیت او را چون بیگ محمد دولتوف تصدیق میکند. حتی میگوید در ارتش تاجیکستان خدمت کرده و زخمی هم شده است. مقامات در سال 2019 این مرد را با جرم ساختکاری حجت ها یعنی از روی تقلبی دریافت شناسنامه تاجیکستان به مدت 2 سال محکوم به زندان کرده، بعدن به قول خودش به افغانستان اخراج کردند.
در افغانستان یگان کس نیافت بیچاره، همخی گشت در بین الملل استود استود، با دکمنتش کن با همون فامیلی را گرفتن، با دکمنتش کن برایش کردن.
او پس از دریافت سندهایی که شهروند این کشور بودنش را تصدیق نمی‌کند، دیگر باره به تاجیکستان آمده است. با گفته حقوق‌شناسان اخراج پس از نزدیک به 30 سال زندگی در تاجیکستان و با شهروند تاجیکستان خانه‌دار و فرزنددار شدن، زمینه برای دریافت شهروندی تاجیکستان با طریق ساده کرده می‌باشد. پس چرا مقامات در طول این سال‌ها تقلب بودن اسناد این مرد را آشکار نکردند؟ در تاجیکستان حالا بیشتر از 10,000 پناهنده افغانستانی حضور دارند که قسمت سالهای پیش و قسمت دیگر پس از سقوط حکومت پیشینی افغانستان از سوی طالبان به تاجیکستان فرار کردند.
و خبری از قرغیزستان که مثل تاجیکستان در روسیه صدها هزار مهاجر دارد. پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف با وزارت کارهای خارجی، وزارت حالتهای فوق‌العاده و مأموریت فرودگاه های این کشور دستور داد که جسد 14 شهروند فوتیده را از منطقه اولیانوسک روسیه به قرغیزستان انتقال دهند. همکارم تایری سفر گزارش میدهد.
21 آگوست بر اثر برخوردن اتوبوس با ماشین بارکش در اولیانوسک روسیه 16 نفر از جمله 2 شهروند روسیه و 14 شهروند قرغیزستان هلاک شدند. 2 مرد و 1 زن قرغیز جراحت برداشتند و به شفاخانه انتقال یافتند. روز دوشنبه پرزیدنت قرغیزستان به خیش و اقربای فوتیدگان اظهار همدردی کرد و به یاد قربانی های این فاجعه 23 آگوست را در قرغیزستان روز ماتم ملی اعلان کرد. خدمات نجات میگوید اتوبوس خردی مهاجران در بین 2 ماشین بارکش مانده است. قربانیچبک ارکینجانلو جیان یکی از مردان مجروح شده میگوید مهاجران قرغیز در 2 ماشین عازم مرزی روسیه با قزاقستان بودند. راه تعمیر میشد و آنها منتظر باز شدن آن بودند، ولی همین لحظه ماشین بارکش از عقب به اتوبوس مسافربری مهاجران قرغیز برخورد است. ارکینجان اولو افزود که بر اساس قانونهای روسیه مهاجران کاری جهت نو کردن مجوز کار و حق اقامت در این کشور مجبورند که بعد از مدت معین از روسیه خارج شوند و برگردند.
ادامه برنامه. بنیادی باغ خوج با دستوری پرزیدنت در ناحیه مومین‌آباد بحث برانگیز شده است. چند سال پیش امام‌علی رحمان پرزیدنت کشور هنگامی سفرش به این ناحیه به جنگلبان‌ها سپارش داده بوده است که باغ خوج بنیاد کنند. پس از بنیادی باغ، رئیس ناحیه در پی اعتراض دادستان آن را غیر قانونی دانسته قرارش را بکار کرده است. همکارم محمود جان رحمت‌زاده تفصیلات بیشتر دارد.
در این خارزار جنگلبان های مومین‌آباد یک سال پیش با دستور پرزیدنت باغ خوچ بنیاد کرده اند. این نوار هنگام شینانیدن خوچ گرفته شده است. در بنیادی باغ تمامی مقامداران اشتراک داشتند، اما پس از یک سال زمین باغ باعث بحث شده است. باغ خوچ یک سال پیش در 5 هکتار زمین بنیاد شده بود. باغ امروز به خارزار تبدیل یافته است. برای بنیاد باغ خوچ خود رئیس ناحیه مومین‌آباد لطفیه شریف‌زاده قرار صادر کرده است. بعدی اعتراض دادستان منطقه کلوب از بالای قرار لطفیه شریفزاده خود رئیس قرارش رو بیکار کرده است.
او اعتراض پرکرور منطقه تکیم داد مرکی که در همون مواده که خودبوک تکیم داد ساختمانی خسره نمشد.
حالا مقامات سبب رو در اعتراض دادستان و ساختمانی غیر قانونی عنوان میکند. این یک ساختمانی است که باید آبانبار برای باغ خوچ میشد. بعدی بحث و بررسی آبانبار قسمان تخریب شده است. سرمعمار ناحیه میگوید یک سبب دیگری بیکار شدن قرار در آن است که خوچ باغ در زمین فرودگاه بوده است.
در پوینت اخیر قرار در دوره نمانده در دوره ساختن انبارخانه بود چی بوشکوی سرایی
و خوش کردنی اون کس
وقتی گاد در دوره باغولات اولا که میرود بوششوی سرزوی در سختون اساسی کردن ممکن نیست. سبب اساسی فعالات جوالات برگردوند همیه.
اما در جای خوچباغ از فرودگاه خبری نیست. تا شینانیدن خوچ این مکان سنگزار بوده است. بعدی دستور پرزیدنت در این مکان شینانیدن خوچ را آغاز نموده اند.
این نیحالی میوه خوچ است که همگی چند دونه خوچ گرفته است. سالی 2021 پرزیدنت تاجیکستان با جنگلبان ها سپارش داده بود که باغ خوچ بنیاد کنند. الکی در ناحیه مومین‌آباد یک باغ خوچ بنیاد شده است.
جنگلبان ها میگویند که دیگر نمیدانند دستور پرزیدنت را چگونه اجرا کنند. رهبریت جنگل میگوید که برای پوره خشک نشدن خوچ آنها با ماشین آبدهی را براه مانده اند. با گفته جنگلبان ها با این وسیله قرار است خوچ های شینانیده اشان را از اینجا به دیگر مکان برند. در جنگل های مومین‌آباد 10 هکتار خوچ باغ نو بنیاد یافته، حالا 5 هکتاری آن باعث بحث شده است.
ای ادامه برنامه با گزارش از قزاقستان. در قزاقستان نرخ خانه تا رفت بالا می رود. سال روان نرخ هر متر مربع در تمام منطقه های کشور زیاد شد. بیشتر از همه بالا روی نرخ در الماتا، نورسلطان و قیزیلدره مشاهده شده است. همین گونه عملی شوی ارزوی هزارها قزاقستانی برای صاحب شدن به منزل شخصی خود باز هم کمتر شده است. همکارم زرنگیز نوروزشاه گزارش می دهد.
بنابر پژوهش اینستیتوت سیاست جمعیتی تقریبا 37% اهالی قزاقستان به خانه بودند. شماری آنهایی هم که توانی خریدن خانه را ندارند تا رفت بیشتر می شود. سبب اصلی نرخی گران منزل است که امسال بیش از 40% بالا رفت.
نرخی خانه در بناهای نو سالانه در اقتپه بیش از 32%، شهر نورسلطان قریب 28% و اوست کامنگورسک 26% زیاد شده است. ارزش خانه های کهنه در قزیلدره 44%، اوست کامنگورسک 43%، تولد قرغان 43% و نورسلطان 41% بالا رفته است.
به رقم بیوروی ملی امور، انورا موکایوا کارمند آژانسی اموال غیرمنقول باور ندارد. به گفته این میاندرو خانه ها در محله های نچندان معروف نورسلطان خریداری زیاد ندارند و یگانه راه برای فروش آنها ارزان کردن نرخ است. این خانه فروش میگوید نرخ خانه در بناهای نو واقعا بالا رفته است، زیرا قیمت مساله ساختمانی هم افزوده است.
از استرو متریالوف و از допустим
آنها وابسته به خرج و بودجه خود نرخ میگذارند. مبلغی که پیشتر آنها برای ساختمان جدا میکردند حالا کافی نیست. قبلا خانه با مساحت 33 متر مربع را از شرکت کامفورت پلیس 11 میلیون قزاقی خریدن ممکن بود. حالا با 17 میلیون منزل با مساحت 36 تا 40 متر مربع یافتن دشوار است.
با بلوروی نرخی خانه های اجاره آن هم گران شده است. در نیم سال اخیر نرخی اجاره در قزاقستان 20% افزوده است. قزاقستانی هایی که از جمع‌آوری پول برای خانه خسته شده اند می گویند اکنون عملی شوی ارزوی دیرینه‌شان باز هم مشکل تر شد.
حالا نرخی همه چی بلو رفته است. ثروتمندان بویتر می شوند و کمبغل ها باز هم نادرتر. نفقه پولی به چیزی نمی رسد.
نرخ خانه هر سال نرخ بالا می رود. هر سال تقریبا تا 1 یا 2 میلیون قزاقی بالا می رود.
واقعا گران شده است. مثلا در کاستان من 60,000 می سپاریدم. اینجا 150,000 پول اجاره می دهند. زندگی گران شده استاده است.
یک سبب بلوروی نرخی خانه را به برنامه دولتی ایپاتیکا رفت می دهند که برای خریدن خانه قرضی با امتیاز پیشنیاد می کند. این طلبات به خانه را بالا می برد، ولی دست کشیدن از این برنامه های دولتی هم به گفته متخصصان راهی حل نیست.
اگر چنین تصمیم گرفته شود، بله نرخ ها ممکن است که پایین روند، اما این مشکلات دیگری را به میان می آورد. به دلیل تغییر یافتن نرخ بازار و بهره گرو، سر بانک و قرضداران زیر فشار سخت میمانند.
گذشته از این چنین طرح طلبات به مساحت هر متر مربع را کم میکند و در مجموع سوای ساختمان به بحران دچار میشود. ولی به گفته این کارشناس خانه در قزاقستان به این نزدیکی ها ارزان نخواهد شد.
و خبری کوتاه. سلام امام نظرف پسر امام نظر. امام نظرف از رهبران به اصطلاح غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان به 16 سال زندان محکوم شده است. یکی از پیوندانش گفت امام نظرف در دادگاه خود را بی‌گناه دانسته، اما به نزدیکانش گفته است شکایت نکنید، بی‌فایده است. مقامات درباره اتهام و حکم سلام امام نظرف شرحی نمی‌دهند. پایانی اخباری آزادی. خبر و عکس و ویدیوهای بیشتر را هر لحظه می توانید در سامانه آزادی و صحیفه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. هوا بی نبودن همچنین با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بیرید
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من زرنگیز نوروز شو خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امریکا در چند هفته آینده نزدیک به 150 هزار تن گندم اوکراین را خریده به کشورهای فقیر خواهد داد. این داد و گرفت در دایره سازشنامه براهمانده صادرات گندم اوکراین صورت میگیرد. در این باره رهبری برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل دیوید بیزلی خبر داد. خرید مذکور را آژانسی سازمان ملل در امور مبارزه با گرسنگی انجام میدهد. اخیرا ساکنان منطقه های به مانند جیبوتی، سومالی، سودان و اتیوپی افریقا به دلیل خشکی به گرسنگی روبرو شدند. در سومالی به دلیل کم غذایی هزار کس فوتیده است. به اطلاع سازمان ملل در منطقه مذکور 22 میلیون کس گرسنگی میکشد. دیوید بیزلی گفت آینده نزدیک 23 هزار تن گندم اوکراین به منطقه وارد میشود که برای تامین 1.5 میلیون اهالی دوام یک ماه کافی خواهد بود. انتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل روز شنبه گذشته خبر داد که در دایره سازشنامه امضا شده درباره اثر گرفتن صادرات گندم اوکراین، کیف بیش از 650 هزار تن گندم صادرات کرده است. نیروهای روسیه روز 21 آگوست به چند محله گوناگون در جنوب اوکراین با توپخانه و موشک ضربه زدند. مقامات شهر خارکوف، دومین شهر بزرگترین اوکراین، گفتند در نتیجه بمب‌باران دو غیر نظامی کشته شدند. در ولایت دنیتسک به گفته رئیس ولایت پاولو کیرینکوف 4 نفر جان دادند. عین زمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مراجعه شبانه ویدیویی خود گفت ممکن است مسکو در روزهای آینده در اوکراین کاری ظالمانه انجام دهد. قرار است تا چند روز دیگر 31 سالگرد استقلال اوکراین را تجلیل کنند. ولادیمیر زلنسکی شب 21 آگوست گفت یکی از هدف‌های اصلی دشمن تحقیر کردن ما، برانگیختن ترس و هراس و نزاع است، ولی ما باید توانا باشیم که به این دسیسه ها مقاومت کنیم، افزود زلنسکی. با اطلاع دریافتی تحقیق پرونده روزنامه‌نگار دلیری امام‌علی به انجام رسیده است. مقامات و وکیل مدافع با بهانه مخفی بودن پرونده جزئیات نمی‌دهند. منابع باوربخش به رادیو آزادی روز 22 آگوست گفتند تفتیش پرونده دلیری امام‌علی به انجام رسیده، روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده می‌شود. دلیری امام‌علی با صاحبکاری غیر قانونی، رسانیدن خبری دروغ و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. روزنامه‌نگار تنها دو اتهام اول را قسمان قبول کرده، باقی را رد نموده است. ماموران دادستانی ناحیه شامنصور دوشنبه روز 15 ایونی امسال دلیری امام‌علی را دستگیر کردند. پس از چند ساعتی آن عبدالله غربتی همکاری او هم بازداشت شد. این دو روزنامه‌نگار ماه‌های اخیر اساساً درباره مسائل اجتماعی برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند. نوارهای آنها تا میلیون بیننده داشت. صدیر جابوروف پرزیدنت قرغیزستان در پیوند به هلاکت 14 شهروند این کشور در روسیه مراجعت نامه نشر کرد. جابوروف به نزدیکان فوتیدگان اظهار همدردی کرده 23 آگوست را در قرغیزستان روز ماتم ملی اعلان نمود. وی به مسئولان کشورش دستور داده است که جسد فوتیدگان را با هواپیمای مخصوص به وطن آورند. در ولایت اولیانوو روسیه در نتیجه یک صدمه 16 کس فوتید. وزارت کارهای خارجه قرغیزستان گفت که 14 نفری آنها شهروندان این کشور هستند. 3 قرغیزستانی دیگر در بیمارستان بستری شدند. کاربران شبکه های اجتماعی عکس و نوارهای این صدمه را نشر کردند. به نوشته کاربران، ماشینی باربر به مسافربر برخورده است که در کنار راه می ایستاد. رئیس شرکت تکامل کوریلیش سرویس در ناحیه اولوگنوری ولایت اندیجان ازبکستان خودکشی کرده است. کاربران شبکه های اجتماعی نوشتند این صاحب کار در تالار ورزش خود را آویخته است. به نوشته کاربران، حکیم ناحیه و دادستان صاحب کار را در یک مجلس با حضور 250-300 نفر تحقیر کردند. این صاحب کار با ساختمان مشغول بود و در تالار خودکشی کرد که آن را شرکتش می ساخت. مقامات ولایت اندیجان گفتند در ناحیه اولوگنوره هیچ جلسه با حضور 250-300 کس برگزار نشده است. مقامات می گویند حاکم و دادستان ناحیه با صاحب کار فشار نآوردند. مقامات حفظ حقوق ازبکستان به تحقیق این حادثه شروع کردند. پیشتر از این در ولایت اندیجان صاحب کاری دیگر رحمدین میرزایف خودکشی کرده بود. امریکا تصمیم دارد بسته نوی یاری‌های نظامی را به اوکراین فرستاد، گفت یک نماینده پنتاگون. مبلغ عمومی کمک به 775 میلیون دلار میرسد. این یاری‌ها از جمله از 16 توپخانه، 15 بسرنشین اکتشافی، 40 زیره‌پوش، 1000 مجموعه ضد تانکی جاولین و تسلیحات دیگری عبارت خواهد بود. به این ترتیب مجموعه یاری نظامی امریکا به اوکراین از آغاز جنگ روسیه ضد اوکراین به 10.6 میلیارد دلار میرسد. حمله نظامی روسیه با اوکراین 24 فوریه امسال شروع شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات ولایت مختاری کویسان بدخشان به سفر امام علی رحمان پرزیدنت کشور به این ولایت آمادگی میبینند، ولی برخی از ساکنان این ولایت از این سفر خوش نیستند. روز دقیق سفر امام علی رحمان به بدخشان معلوم نیست، ولی منابع رادیو آزادی گفتند که احتمال این سفر اول ماه سپتامبر صورت بگیرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این سفر اگر صورت بگیرد، آن نخستین سفر امام علی رحمان به بدخشان پس از حادثه‌های خونین تابستان امسال است. در صفحه فیسبوکی حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان دیده می‌شود که علیشیر میرزان‌آباد رئیس ولایت چند روز آخر به روند آبادکاری‌ها شناس می‌شود. یک ساکن ناحیه روشان در دوشنبه که تازه از بدخشان برگشته است، در صحبت با رادیو آزادی گفت مردم روشان و خارق چندان روحی پذیرایی امام علی رحمان را ندارند. اگر سفر صورت بگیرد مردم مجبور پیشواز میگیرند، ولی تگ دلشان از حکومت سیاه است. در خارق روشان قریب یگان نفر نیست که خیشش یا کشته نشده باشد یا بازداشت نگشته باشد، گفت او. اقرار پرزیدنت امام علی رحمان که گفت آنها با فرمان وی بی ضرر گردانیده شدند به اهالی تأثیر منفی گذاشته است. برخی از ساکنان بازداشت و ربایش زادگان بدخشان را از روسیه همچنان نشانه برخورد خشین حکومت به مردم ولایت شهر دادند. در خود تاجیکستان نیز ده ها چهره های سرشناس بدخشان بازداشت یا بازپرسی شده و برخی از آنها سالهای طولانی زندان تهدید میکند. و از در بدخشان از ماه نوامبر سال گذشته پس از کشته شدن گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشتقلعه هنگام عملیات مقامات انتظامی ناآرام شد. روز 16 می گروهی از جوانان در خارق با طلب جزا دادن قاتلان زیابکوف اعتراض کردند. مقامات برای سرکوب اعتراضگران که گروه متشکل جنایتی می نامید از مرکز نیرو فرستاد. راه کاروان نظامی را در روشان بستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کرد که اعتراضگران به نظامیان حمله کردند و از آغاز عملیات علیه آنها خبر داده شده بود. در نتیجه عملیات مقامات نزدیک به 40 نفر کشته و نزدیک 200 نفر بازداشت شدند. سازمان های حامی حقوق این عمل مقامات تاجیک را تنقید و محکوم کردند. ساکنان بر این نظرند که کشته شده ها بی‌گناه بودند.
Yo دادگاه سلام امام نظرف پسر امام نظر امام نظرف از رهبران غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان را در قاچاق مواد مخدر گناهکار دانسته او را به 16 سال زندان محکوم کرده است. منابع رادیوی آزادی میگویند حکم امام نظرف خردی آخر ماه ایان صادر شده چند روز پیش او را به محبس شهر خوجند انتقال دادند. مقامات درباره اتهام و حکم سلام امام نظرف شرح نمیدهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. یکی از نزدیکان امام نظرف با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت مرافع سلام در بنای بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه برگزار شد. به گفته همصحبتی ما نزدیکان را پیشکی درباره مرافع خبر نداده بودند و تنها پیش از اعلان حکم سلام امام نظرف مدت 10-15 دقیقه با خواهرش صحبت کرده است. همصحبت ما میگوید سلام امام نظرف با اینکه در دادگاه خودش را بیگناه گفت ولی به نزدیکانش گفته است از بالای حکم شکایت نبرید زیرا بیفایده است. تلاش های ما برای گرفتن نظر مقامات به نتیجه بود. نزدیکان سلام امام نظرف نمیدانند که حکم او از طرف کدام دادگاه صادر شده است. ماه اپریل روزیه امام نظر و خواهر سلام امام نظرف به رادیوی آزادی گفته بود تفتیشات مخفی است و به این خاطر نمیتوانند درباره جزئیات پرونده برادرش صحبت کند. سلام امام نظرف روز 18 فوریه امسال بعد بازگشت از ترکیه در فرودگاه شهر دوشنبه بازداشت شد. او به ترکیه برای تبابت رفته بود. به اطلاع منابع رادیوی آزادی علیه سلام امام نظرف بر اساس قسم 4 ماده 200 کدکس جنایی قاچاق مواد مخدر پرونده باز کرده بودند. این اتهام از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی میکند. منابع آگاه از پرونده گفته بودند سال 2015 یک شخص بازداشت شده با اتهام قاچاق مواد مخدر به مفتشان نام سلام امام نظرف را گفته است. آن وقت امام نظرف و پیوندانش اتهام را رد کردند و اظهار امیدواری کردند که مسئله به زودی حل می شود. سلام امام نظرف پسر امام نظر امام نظرف از رهبران غیر رسمی بدخشان می باشد که سال 2012 کشته شد. سلام امام نظرف گوشتگیر است و به خاطر معروفیت پدرش در ولایت مختار کوهستان بدخشان از احترام خاص برخوردار است، ولی افراد نزدیک به امام نظرف گفتند او از گروه های موجود دوری می جاست. امام نظرف یگانه چهره معروف در میان زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان نیست که در ماه‌های اخیر به زندان محکوم شد. بعد از ماه نوامبر سال 2021 و هم واقعه‌های ماه می در شهر خاروق و ناحیه روشان ده ها نفر از فعالان بدخشان بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. اول ماه اوگست سه ساکن شهر خاروق غلامعلی ایوبکوف، پسر طالب ایوبکوف، خیر محمد دوست محمدوف و اصلان گلوبوف به حبس ابد محکوم شدند. دادگاه بدخشان آنها را به دست داشتن در قتل عبدالله نظرف رهبر کمیته دولتی امنیتی ملی در این ولایت در سال 2012 گناهکار دانست. به غیر از این خوجمری پیر نظرف سخنگوی کمیسیه 44 و عضو دیگری آن شفتالو بیگ دولتوف به 18 ساله زندان محکوم شدند. نزدیکان این افراد آنها را بیگناه میدانند. بازداشت های گسترده فعالان در ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد از واقعه های ماه می و ایون در شهر خاروق و ناحیه روشان اوج گرفت. در عملیات مقامات نزدیک به 40 نفر کشته شد. مقامات آنها را عضو گروه های جنایتی می دانند ولی ساکنان می گویند آنها گناه نداشتند و تنها اعتراضی آسایشته کردند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
گروهی طالبان که در کابل حکومت را در دست دارد برای جنگ در پنشر و منطقه های سگانه اندراب ولایت بغلان مسئولان نوی نظامی و امنیتی تعیین کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یک شنبه 21 آگوست اعلان کرد که با فرمان هیبت الله آخونزاده رهبر این گروه، عبدالقیوم زاکیر، مسئول عمومی نظامی پنشر و منطقه های سگانه دره اندراب ولایت بغلان تعیین شده است. بخشی دری صدای امریکا عبدالقیوم زاکیر را یکی از چهره های نسبتاً ناراضی طالبان خوانده است که گفته می شود در یک سال گذشته به حاشیه رانده شده بود. این فرمانده نظامی در سالهای گذشته مسئول نظامی طالبان در جنوب افغانستان و پیش از این معاون وزیر دفاع حکومت طالبان را به عهده داشت. او در دوران اولی حاکمیت طالبان در جنگ های شمال اشتراک داشت و سوی نیروهای عبدالرشید دوستم به اسارت افتاده بود. همچنین و گفته سخنگوی طالبان محمد طیب حقانی نیز فرمانده پلیس ولایت پنشیر تعیین شده است. کارشناسان تعیین افراد نو نظامی در این منطقه را با جدی بودن مقاومت علیه طالبان ربط می دهند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته، پنشیر آخرین ولایتی بود که از سوی این گروه تصرف شد. اما نیروهای زیر طالبان در ولایت پنشیر و ناحیه های سگانه اندراب، ولسوالی های خوست، فرنگ و بخشای از ولایت تخار به طور پراکنده به جنگ و مقاومت زیر طالبان ادامه دادند. در تازه ترین درگیری میان دو طرف، با گفته ساکنان ناحیه روخه پنشیر، یک ماشین نظامی طالبان هدف مینه کناری راهی قرار گرفته است. یک از شاهدان عینی به رادیوی آزادی گفت که این حادثه صبح یک شنبه رخ داد و تلفات هم در پی داشته است. اما مولوی داد محمد فرمانده امنیت طالبان در پنشیر با تایید این ترکیش تلفات برخواسته از آن را رد کرد. مسئولیت این حادثه را تا هنوز هیچ کسی به عهده نگرفته است. چند روز قبل هم در یک از درگیری ها میان جبهه مقاومت ملی و نیروهای طالبان در پنشیر 18 تن از افراد طالبان کشته و 40 تن دیگری آنها به اسارت افتادند. جبهه مقاومت بعداً اعلان کرد که شماری از این اسیران را آزاد کرده است. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود یک سال باز در دره‌های پنشیر قسمت‌های از ولایت‌های کاپیسا، بغلان و تخار مقابل طالبان می‌جنگد. طالبان روز 15 آگوست سال 2021 افغانستان را تصرف کردند، ولی تا کنون هیچ کشور حکومتی آنها را به رسمیت نشناخته است. اجازه زنان و دختران به کار و تحصیل، تشکیل حکومت فراگیر، پایگاه ندادن و تروریستان از شرطهای به رسمیت شناختن حکومت این گروه است. شرطهایی که با گذشت یک سال طالبان آنها را ظاهرا نپذیرفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دانشمندان تاجیک تهیه فرهنگ نوی املای زبانی تاجیکی را انجام داده، بعد از تصدیق آن از سوی حکومت کشور، غلطگیری کامپیوتری آن را نیز مورد استفاده قرار می دهند. صاحب نظران می گویند با در نظر داشت تغییر یابی پیوسته قاعده های املای زبانی تاجیکی، این امر به بالا بردن سواد استفاده برنده های رایانه های تاجیک زبان مساعدت می کند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برای پیشنهاد میکنم. در فرهنگ نوی املای زبان شکل درست نوشتی حدود 2 میلیون کلمه های تاجیکی جمع کرده می شود و من بعد این سند حقوقی برای رعایه معیارهای زبانی دولتی خواهد شد. عالمجان محمد جانزاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت که بعد از تصدیق این سند از سوی حکومت تاجیکستان مشکلات دخوره نویسی واژه‌ها در زبان دولتی از بین خواهد رفت. به اطلاع جناب محمد جانزاده، فعلا متخصصان این کمیته یک جا با زبانشناسان اکادمی ملی علمهای تاجیکستان فرهنگ کامل املای زبان تاجیکی را به مقامات پیشنهاد میکنند و انتظار میرود تا روز زبان دولتی یعنی 5 اکتبر آن تصدیق شود. در آستانه این روز کمیته در صدد است همزمان برنامه تاجیکی کامپیوتری اصلاح نگاری یا غلطگیر را معرفی و مورد استفاده قرار بدهد. به این منظور کمیته با مسئولان شرکت مایکروسافت در تماس شده است.
گروه کاری ما با مایکروسافت علاکه در تماس شد و ما مایکروسافت در جریان ماندیم، اجازه تو را گرفتیم.
این در حالی است که در سالهای بعد از کسب استقلال در تاجیکستان، مسائل املای زبان تاجیکی به موضوع داغ تبدیل شده، مشکل دخورنویسی کلمه های تاجیکی داننده های زبان را به سرگومی میبرد. عبدالخالق نبوی، ادبیاتشناس تاجیک، به این نظر است که مشکل دخورنویسی در زبان را با تهیه لغت نمی شود از بین برد.
دخورگی با بزودی از بین می رفت. اینه باید زبانشناس ما واقعا همیشه شاید در طرف علمی اساسناک کرده بحث یک باره بیان که اکمال همین آیده های زبان تاجیکی ما همین آینده می شود که خدا خواهد.
رستم گولوف، کارشناس مسائل فناوری های جدید در تاجیکستان، از راه اندازی برنامه اصلاح نگاری استقبال کرد و میگوید تا حال کاربران کامپیوتری در کشور در این مورد با مشکلات فراوان روبرو بودند.
و قدر زیاد اهمیت نمیدیم به همین املا و به قاعده های چیز، حالان که تیز ایواز شده میستد. مثلا آدمایی که 10 سال 20 سال پیش مکتب رو ختم کرده گن این به آنها مشکل تر میتابد. اگر که همین قاعده های نوترین رو جاری کنند خیلی خوب میشود. البته
رستم گلوف افزود راه اندازی برنامه غلطگیری کامپیوتری میتواند با بالا بردن سطح زباندانی تاجیکان نیز مساعدت کند. زمنان به اطلاع علیمجان محمد جانزاده، کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان یکجا با اکادمی ملی علمها و دانشمندان دیگر در صدد تهیه جلد سوم فرهنگ زبان تاجیکی است. تهیه جلد سوم در سالهای شوروی سابق شروع و سپس این کار باز داشته شد. با گفته جناب محمد جانزاده، جلد سوم این فرهنگ باید تا سال 2026 تهیه و نشر شود.
دوری 13 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 21 آوگوست نتیجه گیری شد. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در یک مسابقه بین المللی در شهر تاشکند شرکت می ورزد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. روزهای 20 و 21 آوگوست بازی‌های دور 13 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی برگزار شدند. دسته فیزکند واسه در مهمانی تیم ریگر تدزی تورسونزاده را با حساب 1-0 شکست داد. گل لیگیانر ژوزف فیومبا با فیزکند 3 امتیاز آورد. فوتبال بازان واسه بعد این پیروزی با کسب 21 امتیاز در جدول مسابقات به جای اول برآمدند. در بازی مرکزی دور 13 هم دسته استقلال دوشنبه در مهمانی بر تیم خطلانی باختر با حساب 1-0 غالب شد. گل یگانه را محمد جان رحیموف در دقیقه 29 هم به ثمر رسانید. قهرمان فعلی تاجیکستان استقلال با کسب 20 امتیاز در جدول مقام دوم را صاحب شده است. ضمناً استقلال از همه کمتر 9 بازی انجام داده است. باخت تیم خطلان را با 19 امتیاز در جدول دو زینه پایین کرد و جای سوم را از آن خود کرده است. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بسیار بازی وزنی گذشت، چونکه این دو دسته مقابل همدیگر بسیار بازی وزنی نشون میدن، مهارت خوب نشون میدن، بازیگرها همه وقت حرکت میکنند که نسبت حریف دست بالا شوند. بازیگران ما نیز چند لحظه های خوبی گلزنی داشتند، متاسفانه در لحظه های آخری کمتر به سر رسیدن روح دادند و توپ را به هدف رسوندن نتونستند.
دسته روشنی کلوب که در میدان خود از تیم خوجند شهر خوجند با حساب 2-3 مغلوب گردید، با کسب 19 امتیاز در زینه چهارم قرار دارد. در حیط خوجند گل ها را سرگی اسکانیان، جهانگیر ارگشف و طاهر ملودوستف زدند. دو گل میزبانان را رامیش جلیلف و عبدالخلیل بارونف به هدف رسانیدند. تیم روشنی ظفرآباد به دروازه دسته مهمان از خط خوجند دو گل بی جواب زد. هر دو گل را پرویز جان دهقانوف و جهانگیر علیف در نیمه دومی دیدار به ثمر رسانیدند. بازی دور 13 هم میانی کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در آخر نیمه اول دیدار بازیگر نظامیان ویسی دین سفرف حساب را کشاد. در نیمه دومی بازی امیرجان سفرف حساب را برابر کرد. بازی های دور 14 همی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 2، 3 و 4 سپتامبر برگزار می شوند. 2 سپتامبر اسخطه با ریگر تدس، 3 سپتامبر استرفشن با روشن ظفرآباد، روشن کلوب با کلوب مرکزی ورزشی ارتش و 4 سپتامبر خوجند با خطلان و فیزکند با استقلال بازی خواهند کرد. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی به خاطر پرزیدنت سابق اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف اشتراک میکند. در این مسابقه که از 22 تا 27 آوگوست در تاشکند برگزار میشود، دسته های منتخب نورسان ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ژاپن شرکت میورزند. منتخب نورسان تاجیکستان 23 آوگوست با تیم ژاپن، 25 آوگوست با تیم ایران و 27 آوگوست با دسته میزبان ازبکستان بازی میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی.
زرافو رحمانی 50 سال داشته زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوقی رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادور صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. زرافو رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
زرافو رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، حالا از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که حالا وضعی سلامتیتون رو طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش من خیلی من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویما. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضوها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما یعنی گلوکاچسن اپخول بوده است و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیوتراپی. با من 8 خیمیا معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خوب دیگه شرایط دست نداد، همین قدر 2 ماه نتوانستم بیایم. دوم 1 سال اول همون 6 تا خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آموسکالون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خوب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میموند. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آموز خون سر کرد از سینه. بعد مراجعه کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگن که حالا تبابت ادامه مییابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن. باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم.
معمولا برای تبابت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف می شود، شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم می دونستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنین از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبابت اون کس رو ادامه دهیم، چون که 2 خیمیا گرفتم، بعد 2 خیمیا دیگه امکان نداشتن. هرچند خیلی من زوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیت در حیات من بود، من بکار بودم، نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم. او رو نتوانستیم تبابت کرده، رو نتوانستیم نجات داده و نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برایش کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی.
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستن و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چنده از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برم بودن، مثلا دوگانه‌های قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم خش و تبرها، جیانم برام داروها رو خرید و من زیاد مینادار هستم از منظور جرای و که سازمانی خیریوی دارد، روزی اکنی جراحی آمد، او کسان پیشتر من رو میشناختن، آمد تمامی خراجات داروواری من رو به عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذارد.
پیش از جراحی شدنتون یا بعد از اونی که حاضر علاقه بعد از جراحی به خود هستید با چی کار مشغول هستید؟ در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری فهمیدم اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که همه خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسر کلانم هم گرفتیم به مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همینقدر چیز خیلی بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت به تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من عریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله تا اون زمان من
حالی بیکار هستی. شما از جمله ده ها عضوی حزبی هالو در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی در سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان باره نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم می داد، این همه از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود. دلم درد می کرد که در اونجا هم تبوبت می گرفتم، برای دلم بود. من هیچ وقت اونجا فکر نمی‌کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمان دلم رو میکردم، دلم کمتر غم میداد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازداشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعه که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو میگذارد. زندگی معمولی خیلی خیلی با مشکل خوب واریز شدم. خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندام بودم که خردسال بودند و امروز هم مثلا هستم دائم برای فرزندانم فکر دارم. یعنی خوب حدود 7 سال است که من مثلا سربون اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندن فرزندانم کوشش میکردم. فقط حاضرم باشد برای فرزندان، آینده اونها، برای همونها بسیار تر دلتنگ میشم. اما مثلا باز با تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چکار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یکان چی شما. همش گذاشت، بله این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است، این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان به فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد نمیگریستند. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد به بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتند، نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون، با گمانتون از نمونه شما پیروی میکنند یا نه؟
اکنون نمیدونم. من بسیار کوشش میکردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد میخواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنند خوانند، پیشروی داشته باشند در برابر مردان. همچنین میخواستم که یک زن تاجیک، یک زن مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی بیشتر میخواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهنگ خود رو داشته باشند، یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا راه خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود من نمیدونم تا کجا متوانستم که یک از خود چهره ساخته باشیم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشند. این را هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها از همه این چیزها دور ماندم، نخواستم که دیگر بار وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز.
بعد از شفا یافتن چی نقشه ها و ارزوها دارید؟ آیا می خواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم می خواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو می بینم، می خواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد، ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخوام که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند، شاید باشد، شاید این گونه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سالهایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند به چی نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستند که اینجا خونه چنند و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینم به این درگاه که شفای و بند خدا با شکر طبیبان حاضق هستند، کمک میکنند، همیشه دل برداری میکنند و اونها رو با امید میسوزند، همش خوب میشود، همش خوب می شود. ولی وقتی من می دانم که این خوب یک دردی هست، خداوند شاید دردهای زیانی رو برای بندگانش معین می کند، ولی این دردی هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست و دوادم و همه این تبابت ها بخاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی برتر، یعنی بزی فقط بخاطری به خاطر که روحیه همین بیمارو کم ترم باشد، بولیده باشد، به خاطر که خب یه لذت از زندگی بچشد، میخوام یک سازمان بشد یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشد، بله میخوام من میگونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذاشت و کشم با فخیز،
بله.
و با چی کمک نیاز دارد در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمی کنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفته دکترانم این با یک سال و دو سال این تبابتش ما تمام نمی شده است، یعنی باید من مدوام تبابتم رو گرفته استم. باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگرچند که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم، هم علم و ورس هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمونی آزادی ظرف و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایانی برنامه. تا درودی دیگر، پدرود. گرچه هستی جدا، ناگهان شفقته میرسد از خدا، از کناری همه. گرچه هستی جدا، ناگهان شفقته میرسد از خدا. ایم صدا مرا کردی صدا، ولی نشنیدم خدا، من از عالم جدا، سرم نسلم کوی غم هستیش.
تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 22 آگوست است. نظر به چند گزارشی برنامه. پارلمانی تاجیکستان فرمان پرزیدنت برای تعیین کردن معاون اول رئیس بانک ملی را بررسی میکند. فردوس طالبزاده به جای جمال الدین نورعلیف داماد پرزیدنت به این وظیفه تعیین شده است. جان دارشو یا بیگ محمد، مقامات تاجیک یک ساکن 49 ساله دوشنبه را از شهروندی تاجیکستان محروم و به افغانستان اخراج کردند. در قزاقستان قیمت خانه باز هم بالا رفته است. مردم یادی میگویند آرزوی خریدن خانه را از سر دور میکنند.
حالا نرخ همه چی بالا رفته است. ثروتمندان بویتر میشوند و کمبغل ها باز هم نادرتر.
شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در جلسه آینده نامزدی فردوس طالبزاده به مقام معاون اول رئیس بانک ملی بررسی شود. جلسه شورا امروز در دوشنبه برگزار شده است. فردوس طالبزاده به جای جمال الدین نورعلی زاده داماد رئیس جمهور امام علی رحمان به این مقام تعیین شده است. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان او را روزی 10 میون از مقامش برکنار کرد. سبب برکناری گذشتن به کار دیگر گفته شده است، ولی با گذشت بیش از 2 ماه هنوز منصب نوی او معرفی نشده است. در صورت رد شدنی نامزدی یک منصبدار در پارلمان، با وجود فرمان پرزیدنت او امکان کار نخواهد داشت. در تاجیکستان هیچگاه پارلمان فرمان پرزیدنت را رد نکرده است. ادامه برنامه. مقامات یک ساکنی 49 ساله دوشنبه را از شهروندی تاجیکستان محروم کردند و امر دادند که به افغانستان رانده شود. مقامات میگویند این مرد میرزاگل جانشاه شهروندی افغانستان است که سالهای جنگ شهروندی به تاجیکستان آمده و با سندهای تقلبی صاحب شهروندی تاجیکستان شده است. خودش میگوید او بیگ محمد دولت فاس و در تاجیکستان تولد شده است. علیشیر ظریفی و برود یوسفی قصه بحث برانگیز این مرد را پیگیری کردند.
مقامات تاجیکستان یک مرد 49 ساله را که به گفته خودش نزدیک 30 سال در این کشور زندگی دارد دوباره به افغانستان اخراج کردند. این مرد خود را بیگ محمد دولت و شهروند تاجیکستان، اما مقامات تاجیکستان او را اصلیش ها میرزاگل جاندارشا نامی برند. مقامات میگویند او در سالهای 90 غیرقانونی مرز افغانستان و تاجیکستان را عبور کرده در تاجیکستان با کمک نفر شناسنامه تقلبی دریافت کرده است، چیزی که این مرد در یک صحبت با آزادی یک روز قبل از اخراجش رد کرده بود.
من در دمی تاجیکستان دولت در آبشیزی های گیپرزین زندگی میکرم. قطعی آدم های یک چند سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال در روی جمع زندگی میکرم. باز کوارتیرنگ بودیم، قطعی زنم اینه در زرفشان بودیم، اینه دست کمینت فردوس ریش میگفتم. که های دنگره بود. در خونه ما چند وقت از یک سال قریب زندگی کردیم. از سال 99 که نمیم خونه ما زندگی میکنیم.
بیگ محمد یا اصلیشا با خانم نوربیبی نعمتوها ازدواج کرده است و صاحب 6 فرزند شده است که حالا تنها 2 فرزندشان در حیات است.
وقتی که ما خونه داشتیم 96 سال همین نام و همین فامیلیا بوده. ما این نام همین دولت بیگ محمد بود. پاسپورت داشت، اینا 3 سال زندگی کردیم، اینا 96 99 سال خونه را گرفتیم، اینا خونه در نومش کردیم، با اینا 2000 با کودک دختر، اینا دخترم 2000 ای با 2004 با دختر دارم.
از سال 1992 اسناد زیادی دارد که شخصیت او را چون بیگ محمد دولتوف تصدیق میکند. حتی میگوید در ارتش تاجیکستان خدمت کرده و زخمی هم شده است. مقامات در سال 2019 این مرد را با جرم ساختکاری حجت ها یعنی از رای تقلبی دریافت شناسنامه تاجیکستان به مدت 2 سال محکوم به زندان کرده، بعدن به قول خودش به افغانستان اخراج کردند.
در افغانستان یگان کس نیافت بیچاره، همخی گشت در بین الملل استود با دکمنتش کردن، با همون فامیلی را گرفتن با دکمنتش کردن برایش کردن.
او پس از دریافت سندهایی که شهروند این کشور بودنش را تصدیق نمی‌کند، دیگر بار به تاجیکستان آمده است. به گفته حقوق‌شناسان اخراج پس از نزدیک به 30 سال زندگی در تاجیکستان و با شهروند تاجیکستان خانه‌دار و فرزنددار شدن، زمینه برای دریافت شهروندی تاجیکستان با طریقی ساده کرده می‌باشد. پس چرا مقامات در طول این سال‌ها تقلب بودن اسناد این مرد را آشکار نکردند؟ در تاجیکستان حالا بیشتر از 10000 پناهنده افغانستانی حضور دارند که قسمت سالهای پیش و قسمت دیگر پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان از سوی طالبان به تاجیکستان فرار کردند.
و خبری از قرغیزستان که مثل تاجیکستان در روسیه صدها هزار مهاجر دارد. پرزیدنت قرغیزستان صادر جابوروف با وزارت کارهای خارجی، وزارت حالتهای فوق‌العاده و ماموریت فرودگاه های این کشور دستور داد که جسد 14 شهروند فوتیده را از منطقه اولیانوسک روسیه به قرغیزستان انتقال دهند. همکارم تایری سفر گزارش می‌دهد.
21 آگوست بر اثر برخوردن اتوبوس با ماشین بارکش در اولیانوسک روسیه 16 نفر از جمله 2 شهروند روسیه و 14 شهروند قرغیزستان هلاک شدند. 2 مرد و 1 زن قرغیز جراحت برداشتند و به شفاخانه انتقال یافتند. روز دوشنبه پرزیدنت قرغیزستان به خیش و اقربای فوتیدگان اظهار همدردی کرد و به یاد قربانی های این فاجعه 23 آگوست را در قرغیزستان روز ماتم ملی اعلان کرد. خدمات نجات میگوید اتوبوس خردی مهاجران در بین دو ماشین بارکش مانده است. قربانیچبک ارکینجانولو جیان یکی از مردان مجروح شده میگوید مهاجران قرغیز در دو ماشین عازم مرزی روسیه با قزاقستان بودند. راه تعمیر میشد و آنها منتظر باز شدن آن بودند، ولی همین لحظه ماشین بارکش از عقب به اتوبوس مسافربری مهاجران قرغیز برخورده است. ارکینجان اولو افزود که بر اساس قانونهای روسیه مهاجران کاری جهت نو کردن مجوز کار و حق اقامت در این کشور مجبورند که بعد از مدت معین از روسیه خارج شوند و برگردند.
ادامه برنامه. بنیادی باغ خوچ با دستوری پرزیدنت در ناحیه مومین‌آباد بحث برانگیز شده است. چند سال پیش امام‌علی رحمان پرزیدنت کشور هنگام سفرش به این ناحیه به جنگلبان‌ها سپارش داده بوده است که باغ خوچ بنیاد کنند. پس از بنیاد باغ رئیس ناحیه در پی اعتراض دادستان آن را غیر قانونی دانسته قرارش را بکار کرده است. همکارم محمود جان رحمت‌زاده تفصیلات بیشتر دارد.
در این خارزار جنگلبان های مومین‌آباد یک سال پیش با دستور پرزیدنت باغ خوچ بنیاد کرده اند. این نوار هنگام شنانیدن خوچ گرفته شده است. در بنیاد باغ تمام مقامداران اشتراک داشتند، اما پس از یک سال زمین باغ باعث بحث شده است. باغ خوچ یک سال پیش در 5 هکتار زمین بنیاد شده بود. باغ امروز به خارزار تبدیل یافته است. برای بنیاد باغ خوچ خود رئیس ناحیه مومین‌آباد لطفی شریف‌زاده قرار صادر کرده است. بعدی اعتراض دادستان منطقه کلوب از بالای قرار لطفی شریف‌زاده خود رئیس قرارش را بیکار کرده است.
او اعتراض پرکتور منطقه تکیده بود. اما بکی دامو همون موضعی که خود بود تکیده بود ساختمانی خسرانه.
حالا مقامات سبب را در اعتراض دادستان و ساختمانی غیرقانونی عنوان میکند. این یک ساختمانی است که باید آبانبار برای باغ خوچ میشد. بعدی بحث و بررسی آبانبار قسمان تخریب شده است. سرمعمار ناحیه میگوید یک سبب دیگری بیکار شدن قرار در آن است که خوچ باغ در زمین فرودگاه بوده است.
در پونت های اخیر قرار در دوره ساختن انبار خونه بوده
اما در جای خوچباغ از فرودگاه خبری نیست. تا شنانیدن خوچ این مکان سنگزار بوده است. بعدی دستور پرزیدنت در این مکان شنانیدن خوچ را آغاز نموده اند. این نیهالی میوه خوچ است که همگی چند دونه خوچ گرفته است. سال 2021 پرزیدنت تاجیکستان و جنگلبان ها سپارش داده بود که باغ خوچ بنیاد کنند. الکای در ناحیه مومین‌آباد یک باغ خوچ بنیاد شده است. جنگلبان ها میگویند که دیگر نمیدانند دستور پرزیدنت را چی گونه اجرا کنند. رهبریت جنگل میگوید که برای پره خشک نشدن خوچ آنها با ماشین آبدهی را براه مانده اند. با گفته جنگلبان ها با این وسیله قرار است خوچ های شنونیده اشان را از اینجا به دیگر مکان برند. در جنگل های مومین‌آباد 10 هکتار خوچ باغ نو بنیاد یافته، حالا 5 هکتاری آن باعث بحث شده است.
ادامه برنامه با گزارشی از قزاقستان. در قزاقستان نرخ خانه تا رفت بالا می رود. سال روان نرخ هر متر مربع در تمام منطقه های کشور زیاد شد. بیشتر از همه بالاروی نرخ در الماتا، نورسلطان و قیزیلدره مشاهده شده است. همین گونه عملی شوی ارزوی هزارها قزاقستانی برای صاحب شدن به منزل شخصی خود باز هم کمتر شده است. همکارم زرنگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد.
بنابر پژوهش اینستیتوت سیاست جمعیتی تقریبا 37% اهالی قزاقستان به خانه بودند. شماری آنهایی هم که توانی خریدن خانه را ندارند تا رفت بیشتر می شود. سبب اصلی نرخی گران منزل است که امسال بیش از 40% بالا رفت.
نرخی خانه در بناهای نو سالانه در اقتپه بیش از 32%، شهر نورسلطان قریب 28% و اوست کمینگورسک 26% زیاد شده است. ارزش خانه های کهنه در قزیلدره 44%، اوست کمینگورسک 43%، تولد قرغان 43% و نورسلطان 41% بالا رفته است.
با رقم بیوروی ملی امور، انورا موکایوا کارمند اجنسی اموال غیرمنقول باور ندارد. با گفته این میاندرو، خانه ها در محله های نچندان معروف نورسلطان خریداری زیاد ندارند و یگانه راه برای فروش آنها ارزان کردن نرخ است. این خانه فروش میگوید نرخ خانه در بناهای نو واقعا بالا رفته است، زیرا قیمت مساله ساختمانی هم افزوده است.
از استرو متریالوف و از допустим
آنها وابسته به خرج و بودجه خود نرخ میگذارند. مبلغی که پیشتر آنها برای ساختمان جدا میکردند حالا کافی نیست. قبلا خانه با مساحت 33 متر مربع را از شرکت کامفورت پلیوس 11 میلیون قزاقی خریدن ممکن بود. حالا با 17 میلیون منزل با مساحت 36 تا 40 متر مربع یافتن دشوار است.
تجربه نیتی.
با بالاروی نرخ خانه ها اجاره آن هم گران شده است. در نیم سال اخیر نرخ اجاره در قزاقستان 20% افزوده است. قزاقستانی هایی که از جمع آوری پول برای خانه خسته شده اند می گویند اکنون عملی شوی ارزوی دیرینه شون باز هم مشکل تر شد.
حالا نرخ همه چی بالا رفته است. ثروتمندان بویتر می شوند و کمبغل ها باز هم نادرتر. نفقه پولی به چیزی نمی رسد.
نرخ خانه هر سال نرخ بالا می رود. هر سال تقریبا تا 1 یا 2 میلیون قزاقی بالا می رود.
واقعاً گران شده است. مثلا در کاستانا من 60,000 می سپاریدم. اینجا 150,000 پول اجاره می دهند. زندگی گران شده ایستاده است.
یک سبب بالاروی نرخ خانه را به برنامه دولتی ایپاتکا رفت می دهند که برای خریدن خانه قرضی با امتیاز پیشنهاد می کند. این طلبات به خانه را بالا می برد، ولی دست کشیدن از این برنامه های دولتی هم به گفته متخصصان راهی حل نیست.
اگر چنین تصمیمی گرفته شود، بله نرخ ها ممکن است که پایین روند، اما این مشکلات دیگری را به میان می آورد. به دلیل تغییر یافتن نرخ بازار و بهره گرو، سر بانک و قرضداران زیر فشار سخت میمانند.
گذشته از این چنین طرح طلبات به مساحت هر متر مربع را کم میکند و در مجموع سوای ساختمان به بحران دچار میشود. ولی به گفته این کارشناس خانه در قزاقستان به این نزدیکی ها ارزان نخواهد شد.
و خبر کوتاه، سلام امام نظرف پسر امام نظر، امام نظرف از رهبران به اصطلاح غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان به 16 سال زندان محکوم شده است. یکی از پیوندانش گفت امام نظرف در دادگاه خود را بیگناه دانسته، اما به نزدیکانش گفته است شکایت نکنید بیفایده است. مقامات درباره اتهام و حکم سلام امام نظرف شرح نمی دهند. پایانی اخباری آزادی. خبر و عکس و ویدیوهای بیشتر را هر لحظه می توانید در سامانه آزادی و صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، من زرنگیز نوروزشو خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امریکا در چند هفته آینده نزدیک به 150 هزار تن گندم اوکراین را خریده به کشورهای فقیر خواهد داد. این داد و گرفت در دایره سازشنامه براهمانده صادرات گندم اوکراین صورت میگیرد. در این باره رهبری برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل دیوید بیزلی خبر داد. خرید مذکور را جانسی سازمان ملل در امور مبارزه با گرسنگی انجام میدهد. اخیرا ساکنان منطقه های به مانند جیبوتی، سومالی، سودان و افیوپیا افریقا به دلیل خشکی به گرسنگی روبرو شدند. در سومالی به دلیل کم غذایی هزار کس فوتیده است. به اطلاع سازمان ملل در منطقه مذکور 22 میلیون کس گرسنگی میکشد. دیوید بیزلی گفت آینده نزدیک 23 هزار تن گندم اوکراین به منطقه وارد می شود که برای تامین 1.5 میلیون اهالی دوام یک ماه کافی خواهد بود. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل روز شنبه گذشته خبر داد که در دایره سازشنامه امضا شده درباره از سر گرفتن صادرات گندم اوکراین کیف بیش از 650 هزار تن گندم صادرات کرده است. نیروهای روسیه روز 21 آگوست به چند محله گوناگون در جنوب اوکراین با توپخانه و موشک ضربه زدند. مقامات شهر خارکوف، دومین شهر بزرگترین اوکراین، گفتند در نتیجه بمب باران دو غیر نظامی کشته شدند. در ولایت دنیتسک به گفته رئیس ولایت پاولو کیرینکوف 4 نفر جان دادند. عین زمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مراجعه شبانه ویدیویی خود گفت ممکن است مسکو در روزهای آینده در اوکراین کاری ظالمانه انجام دهد. قرار است تا چند روز دیگر 31 سالگرد استقلال اوکراین را تجلیل کنند. ولادیمیر زلنسکی شب 21 آگوست گفت یکی از هدف‌های اصلی دشمن تحقیر کردن ما، برانگیختن ترس و هراس و نزاع است، ولی ما باید توانا باشیم که به این دسیسه ها مقاومت کنیم، افزود زلنسکی. با اطلاع دریافتی تحقیق پرونده روزنامه‌نگار دلیری امام‌علی به انجام رسیده است. مقامات و وکیل مدافع با بهانه مخفی بودن پرونده جزئیات نمی‌دهند. منابع باوربخش بر رادیو آزادی روز 22 آگوست گفتند تفتیش پرونده دلیری امام‌علی به انجام رسیده، روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده می‌شود. دلیری امام‌علی با صاحبکاری غیر قانونی رسانیدن خبری دروغ و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. روزنامه‌نگار تنها دو اتهام اول را قسمان قبول کرده، باقی را رد نموده است. ماموران دادستانی ناحیه شامنصور دوشنبه روز 15 ایونی امسال دلیری امام‌علی را دستگیر کردند. پس از چند ساعتی آن عبدالله غربتی همکاری او هم بازداشت شد. این دو روزنامه‌نگار ماه‌های اخیر اساساً درباره مسائل اجتماعی برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند. نوارهای آنها تا میلیون بیننده داشت. صدیر جبورف پرزیدنت قرقیزستان در پیوند به هلاکت 14 شهروند این کشور در روسیه مراجعت نامه نشر کرد. جبورف به نزدیکان فوتیدگان اظهار همدردی کرده 23 آگوست را در قرقیزستان روزی ماتم ملی اعلان نمود. وی به مسئولان کشورش دستور داده است که جسد فوتیدگان را با هواپیمای مخصوص به وطن آورند. در ولایت اولیانوف روسیه در نتیجه یک صدمه 16 کس فوتید. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان گفت که 14 نفری آنها شهروندان این کشور هستند. 3 قرقیزستانی دیگر در بیمارستان بستری شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس و نوارهای این صدمه را نشر کردند. به نوشته کاربران، ماشینی باربر با مسافربر برخورده است که در کنار راه می‌ایستاد. رئیس شرکت تکامل کوریلیش سرویس در ناحیه اولوگنور ولایت اندیجان ازبکستان خودکشی کرده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند این صاحبکار در تالار ورزش خود را آویخته است. به نوشته کاربران، حکیم ناحیه و دادستان صاحبکار را در یک مجلس با حضور 250-300 نفر تحقیر کردند. این صاحبکار با ساختمان مشغول بود و در تالار خودکشی کرد که آن را شرکتش می ساخت. مقامات ولایت اندیجان گفتند در ناحیه اولوگنوره هیچ جلسه با حضور 250-300 کس برگزار نشده است. مقامات می گویند حاکم و دادستان ناحیه با صاحبکار فشار نآوردند. مقامات حفظ حقوق ازبکستان به تحقیق این حادثه شروع کردند. پیشتر از این در ولایت اندیجان صاحبکار دیگر رحمدین میرزایف خودکشی کرده بود. امریکا تصمیم دارد بسته نو یاری‌های نظامی را به اوکراین فرستد، گفت یک نماینده پنتاگون. مبلغ عمومی کمک به 775 میلیون دلار میرسد. این یاری‌ها از جمله از 16 توپخانه، 15 بسرنشین اکتشافی، 40 زیره‌پوش، 1000 مجموعه ضد تانکی جاولین و تسلیحاتی دیگری بارد خواهد برد. به این ترتیب مجموعی یاری نظامی امریکا با اوکراین از آغاز جنگ روسیه ضد اوکراین به 10.6 میلیارد دلار میرسد. حمله نظامی روسیه به اوکراین 24 فوریه امسال شروع شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات ولایت مختاری کویسان بدخشان به سفر امام علی رحمان پرزیدنت کشور به این ولایت آمادگی میبینند، ولی برخی از ساکنان این ولایت از این سفر خوش نیستند. روز دقیق سفر امام علی رحمان به بدخشان معلوم نیست، ولی منابع رادیو آزادی گفتند که احتمال این سفر اول ماه سپتامبر صورت بگیرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این سفر اگر صورت بگیرد، آن نخستین سفر امام علی رحمان به بدخشان پس از حادثه‌های خونین تابستان امسال است. در صفحه فیسبوکی حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان دیده می‌شود که علیشیر میرزان‌آباد رئیس ولایت چند روز آخر به روند آبادکاری‌ها شناس می‌شود. یک ساکن ناحیه روشان در دوشنبه که تازه از بدخشان برگشته است، در صحبت با رادیو آزادی گفت مردم روشان و خارق چندان روحی پذیرایی امام علی رحمان را ندارند. اگر سفر صورت بگیرد، مردم مجبور پیشواز میگیرند، ولی تگ دلشان از حکومت سیاه است. در خارق روشان قریب یگان نفر نیست که خیشش یا کشته نشده باشد یا بازداشت نگشته باشد، گفت او. اقرار پرزیدنت امام علی رحمان که گفت آنها با فرمان وی بی ضرر گردانیده شدند، به اهالی تاثیر منفی گذاشته است. برخی از ساکنان بازداشت و ربایش زادگان بدخشان را از روسیه همچنان نشانه برخورد خشین حکومت به مردم ولایت شهر دادند. در خود تاجیکستان نیز ده ها چهره های سرشناس بدخشان بازداشت یا بازپرسی شده و برخی از آنها سالهای طولانی زندان تهدید می کند. و در بدخشان از ماه نوامبر سال گذشته پس از کشته شدن گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشتقلعه هنگام عملیات مقامات انتظامی ناآرام شد. روز 16 می گروهی از جوانان در خارق با طلب جزا دادن قاتلان زیابکوف اعتراض کردند. مقامات برای سرکوب اعتراضگران که گروه متشکل جنایتی مینامید از مرکز نیرو فرستاد. راه کاروان نظامی را در روشان بستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کرد که اعتراضگران به نظامیان حمله کردند و از آغاز عملیات علیه آنها خبر داده شده بود. در نتیجه عملیات مقامات نزدیک به 40 نفر کشته و نزدیک 200 نفر بازداشت شدند. سازمان های حامی حقوق این عمل مقامات تاجیک را تنقید و محکوم کردند. ساکنان بر این نظرند که کشته شده ها بیگناه بودند.
منو دریا منو دریا ناسازی دادگاه سلام امام نظرف، پسر امام نظر امام نظرف از رهبران غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان را در قاچاق مواد مخدر گناهکار دانسته او را به 16 سال زندان محکوم کرده است. منابع رادیو آزادی میگویند حکم امام نظرف خردی آخر ماه ایون صادر شده چند روز پیش او را به محبس شهر خوجند انتقال دادند. مقامات درباره اتهام و حکم سلام امام نظرف شرح نمیدهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. یکی از نزدیکان امام نظرف با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت مرافع سلام در بینه بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه برگزار شد. به گفته همصحبت ما نزدیکان را پیشکی درباره مرافع خبر نداده بودند و تنها پیش از اعلان حکم سلام امام نظرف مدت 10-15 دقیقه با خواهرش صحبت کرده است. همصحبت ما میگوید سلام امام نظرف با اینکه در دادگاه خودش را بیگناه گفت ولی به نزدیکانش گفته است از بالای حکم شکایت نبرد زیرا بیفایده است. تلاش های ما برای گرفتن نظر مقامات به نتیجه بود. نزدیکان سلام امام نظرف نمیدانند که حکم او از طرف کدام دادگاه صادر شده است. ماه اپریل روزیه امام نظر و خواهر سلام امام نظرف به رادیو آزادی گفته بود تفتیشات مخفی است و به این خاطر نمیتوانند درباره جزئیات پرونده برادرش صحبت کند. سلام امام نظرف روز 18 فوریه امسال بعد بازگشت از ترکیه در فرودگاه شهر دوشنبه بازداشت شد. او به ترکیه برای تبابت رفته بود. به اطلاع منابع رادیو آزادی علیه سلام امام نظرف بر اساس قسم 4 ماده 200 کدکس جنایی قاچاق مواد مخدر پرونده باز کرده بودند. این اتهام از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی میکند. منابع آگاه از پرونده گفته بودند سال 2015 یک شخص بازداشت شده با اتهام قاچاق مواد مخدر به مفتشان نام سلام امام نظرف را گفته است. آن وقت امام نظرف و پیوندانش اتهام را رد کردند و اظهار امیدواری کردند که مسئله به زودی حل می شود. سلام امام نظرف پسر امام نظرف از رهبران غیر رسمی بدخشان می باشد که سال 2012 کشته شد. سلام امام نظرف گوشتگیر است و به خاطر معروفیت پدرش در ولایت مختار کوهستان بدخشان از احترام خاص برخوردار است، ولی افراد نزدیک به امام نظرف گفتند او از گروه های موجوده دوری می جاست. امام نظرف یگانه چهره معروف در میان زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان نیست که در ماه‌های اخیر به زندان محکوم شد. بعد از ماه نوامبر سال 2021 و هم واقعه‌های مهمی در شهر خاروق و ناحیه روشان، ده‌ها نفر از فعالان بدخشان بازداشت و به سال‌های طولانی زندان محکوم شدند. اول ماه آوگوست ساکن شهر خاروق غلامعلی ایامبکوف، پسر طالب ایامبکوف، خیر محمد دوست محمدوف و اصلان گلوبوف به حبس ابد محکوم شدند. دادگاه بدخشان آنها را به دست داشتن در قتل عبدالله نظرف رهبر کمیته دولتی امنیتی ملی در این ولایت در سال 2012 گناهکار دانست. به غیر از این خوجمری پیر نظرف سخنگوی کمیسیه 44 و عضو دیگری آن شفتالو بگ دولتوف به 18 ساله زندان محکوم شدند.